بلا کن، من شاه خوب روی واجب وفا نباشم، ای زد روی عاشق تا سب کن وفا کن، در خواب دوش بیری در کوی عشق دیدم، با دست شامت هم جب که از توی ما کن، گر اشتر آز من ره شد چون زمان را از بران زمان را این در فکر
شب نیست. شبکه رادیوی جوان.
سلام، خسته نباشین. مهدی مسعودی هم راننده تریلی. خواهرم و با دامادمون یک سری فیلمشون کردم، اینا در حد دیگه به گریه رسیدن دیگه، خودم مونده بودم اینا رو لو بدم دارم فیلم بازی میکنم یا نه. یه آخر اینا زدن زیر گریه و دیگه ما لو دادیم که ما داشتم فیلمشون میکردم.
خب چی شد؟ تعریف کن برامون.
هیچی دیگه، من اینا اومدم از دروغ گفتم، من رفتم بیرون دعوا افتاده با یه نفر رو اومدم اینا باورش نشد، دامادمونو گفتم پاشو برو بیرون ببین کجای، در صورتی که هیچ کسی اصلا در کار نبود، هی همینجور فیلم هم بازی میکردن، هی میشستم هی پا میشدم مش میزدم تو ستون، اینا داشتن سکته میکردن دیگه، هی دامادمون میرد بیرون کسی نیست و اینا، خواهرمونم هی خودشو میزد و گریه دیگه، ما مونده بودیم الان لو بدیم دیگه اینجوری شد دیگه، ما یه فیلمی تو زندگیمون بازی کردیم دیگه، هم از اون به بعد دیگه فیلم بازی نکردیم، پشیمون شدیم هم چیکاری کردیم. نوچردم قرونت دارم الان جاده بندر امام هم دارم از سمت اهواز میرم بندر امام.
چند کیلومتر تا بندر امام مونده؟
تقریبا 100 خورده ایه، 110-115 تاییه.
خیلی هم عالی، آقا مواظب خودت باش دیگه.
نوچردم خدا.
سلام، اینجا شب نیست. و پیامک های مردم نوشته که چند روز پیش گفتم کرونا گرفتم، چند تایی طلبشون رو بخشیدند،
عجب بابا،
چند تایی دیگه منتظر فوتم شدند.
تو چند خلاقی.
اگه راست راستی مردم ببخشید دیگه، خلاصه با سپاس میک میک از ایلام. با سلام، عباسی هستم از گناباد. من هر روز باید 10 فیلم بازی کنم واسه مکانیک و لوازم فروش و آهنگر و الو بلو بیم بلو. از جای چی؟ نمیدونم. نوشته که با هر کی کار، از هر جایی با هر کی کار کردم پولمو دیر داد، از جایی که با هر کی کار کردم پولمو دیر داد مجبور شدم فیلم بازی کنم و بگم سر بر چک دارم. با سپاس، حسن قیاسفند. سلام رادیو جوانی های گل، خیلی انرژیتون بالاست، دمتون گرم. ما آخر هر ماه برای مدیر عاملمون فیلم بازی میکنیم که مرخصی بگیریم. شبتون بخیر، خیلی مخلصیم. امید شفیعی هستم از محله مهرآباد جنوبی تهران. فقط یه سوال دارم کیوان، حتما بعد آخر برج برای مدیر عامل فیلم بازی کنیم که مرخصی بگیریم؟
با این اسمی که شما خوندی، آدرسی که شما دادید نیما جان، فکر نکنم دیگه به مقصد برسیم.
آ نه اصلا هیچ،
نه دیگه بلش کن.
پایان فیلم خاطری است با تو، یا روشنبینی، یا تلنگر، یا راهی دیگر، یا دلیلی دیگر، یا سنخته. من استاد فیلم بازی کردن واسه بابامم. بابا واسه همون ترچین درست کرد، این سنگ سفت بود، اصلا نمیشد خورد، ولی واسهش فیلم بازی کردم، با لبخند غذا رو خوردم، الانم 2 دندونام شکسته، سحر عدنانی از بابل. سلام، من فیلم بازی کردن شغل دوممه که هیچ، اولمه واسه همه، اصلا عالم و آدم و من فیلم میکنم، خودمم فیلم بازی میکنم، ترکان ترکزاده تبریزی از شهر اولینهای تبریز.
اینجا شب نیست انگار روز روزه. آقا شما رو خط برنامه ما اید.
سلام نیما جان عزتپور، نوکرتم، شب شما بخیر. من اولین فیلمی که بازی کردم توی یه تجربه بوده که نقش یکی از سربازای یزید بازی کردم. بعد اون فیلمی که بازی کردم فکر کنم سریال بود، صبح صبح برای مادرم بازی کردم برای نون گرفتن صبح. ایشالله که حلالم کرده باشه. سید برال سیار از آمول.
ممنون که با برنامه خودت اینجا شب نیست در شبکه رادیوی جوان تماس گرفتی.
یا علی ما
این شهر خدا شب نداره،
تو شب نیست،
سبراهی تو این شهر نداره،
تو شب نیست،
مردمون بیان شب نشینی پیش ما، این شب نشینی تا سر بگی دورش نبینی، مردمون بیان شب نشینی پیش ما، این شب نشینی تا سر بگی دورش نبینی.
اینجا شب نیست. خب من بگم خدمتون که اون شهر اولین ها تبریز بود. این چون سرهم میاد بعضی وقتا توی تایپ پیامک ها آدم اشتباه میخونه، خلاصه ببخشید، اولین ها بود. اینجا شب نیست رو گوش میکنید، با ما همراه باشید.
خبرهای جدید پیرامون سینمای کشور هند از رنگی کردن فیلم‌های کلاسیک حکایت می‌کند. تهیه کننده‌های بالیوود این روزها در صدد رنگی کردن فیلم‌های قدیمی و سیاه‌سفید برآمدند تا به مدد تکنولوژی نوین نسل جدید سینما دوستان را با فیلم‌های قدیمی آشتی دهند. این آثار که در زمان نمایش خود با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شدن، به زودی با هیبتی جدید بر روی پرده سینما جان می گیرند. روی چوپرا که در شرکت فیلمسازیش بر روی فیلم دوره جدید کار می کند، در مورد رنگی کردن فیلم های کلاسیک می گوید: نسل جدید مخاطبان سینما تمایل چندانی به مشاهده فیلم‌های سیاه و سفید ندارند. ما با رنگی کردن این آثار در صدد افزایش مخاطبان هستیم. کشور عجایب در سرزمین خلق آثار سینمایی جدید نیز افسون کرده و سالانه با تولید بیش از 1000 فیلم گوی سبقت رو از هالیوود، بزرگترین مدعی جهان در زمینه تولید فیلم سینمایی ربوده است. آنچه که تولیدات این کشور را از سایر کشورهای جهان متمایز می کند، روی کردی است که نه تنها وجوه اجتماعی را در بر می گیرد، بلکه در زمینه های سیاسی و اقتصادی نیز کارآمد است. مدیوم سینما در هند مدت هاست که از وجه سرگرمی سازی صرف فاصله گرفته و در جهت ارتقای این سرزمین آستین ها را بالا زده است. می توان گفت بزرگترین رهاورد تأسیس صنعت فیلمسازی در این کشور ایجاد کار برای جمع کثیری از مردم این دیار بود. از آنجایی که حجم تولیدات بالیوود بسیار زیاد است، سالانه فرصت‌های شغلی بسیاری را برای عوامل فیلمسازی، اعم از بازیگران، کارگردان‌ها، طراحان لباس، طراحان دکور، نورپردازان و در سطوح پایین‌تر سیاهی لشکرها به وجود می‌آورد. از دیدگاه دیگر می‌توان گفت که سینما یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که توانست استقلال را در کشوری که مدت‌ها طعمه استعمار بوده است معنا کند. کارگردان ها و تهیه کننده های هند از سینما به عنوان ابزاری مؤثر برای بیان دیدگاه ها و ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی سود می جویند و با خلق بازار فیلم مؤثر سرمایه های خارجی را مهمان وطن می کنند. این روزها حضور فیلم ها و چهره های هندی در جشنواره های خارجی بیش از هر زمان دیگر نمود دارد. از سوی دیگر هر روز بر موفقیت فیلم های این کشور در گیشه امریکا و انگلستان افزوده می شود. فیلم اگر فردایی وجود داشته باشد از جمله آثاری بود که چندی پیش در امریکا و انگلستان به نمایش درآمد. این اثر در 4 روز نخست نمایش بالغ بر 1,000,000 دلار در امریکا بلیت فروخت و 52 سالن سینمای این کشور را در اختیار گرفت. کامیابی فیلم‌های هندی در آمریکا به گونه ای است که توزیع کننده‌های فیلم در این کشور چندی پیش 60 سالن سینما را برای نمایش فیلم هدف ساخته فرهان اختر در اختیار توزیع کننده‌های هندی قرار دادند. بسیاری از کارشناسان سینمای هند تنوع موجود در تولیدات این کشور و ارزشمداری آنها را از جمله عواملی می‌دانند که موجبات موفقیت این آثار را در بازارهای جهانی فراهم کرده است. صنعتگران هندی برای روایت داستانهایشان همچنان به روابط خانوادگی متوسل شده و استحکام کانونهای خانوادگی را بیش از پیش تبلیغ میکنند.
خب شب همتون به خیر. ممنونم کیوان جان، چه اطلاعات خوبی بود، دست شما درد نکنه. ما این گفتگوهای اینجا شب نیست رو که داریم ادامه میدیم، خب میتونه با حتی دخالت شما عزیزان شنونده هم باشه از این به بعد. ما فکر میکنم با نیما رئیسی گفتگو کردیم، با امیرعلی نوویان گفتگو کردیم، با منصور ضابطیان، خانم آرام جعفری، کامران تفتی
بله.
و دیگه کی؟ حضور ذهنی که ندارم، فکر کنم یه نفر دیگر هم بود، حالا علی اوجی هم بوده. حالا شما هم میتونید پیشنهاد به ما بدید که برای هفته های آینده ما با کیا در واقع شما دوست دارید که گفتگو بکنیم، گزینه به ما بدید که از دوستان هنرمند دعوت بکنیم انشاءالله در گفتگوهای ما شرکت بکنند.
موسیقی مایکل فلستون، حقایق کثیف، نوشته مایکل پرنتی، مایکل پرنتی در سال 1933 در آمریکا به دنیا آمد. او نویسنده، سخنران، تاریخدان و تحلیلگر سیاسی است. از او 20 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های اقتصاد، فرهنگ، تاریخ باستان و تاریخ معاصر و رسانه‌های گروهی به چاپ رسیده که به 18 زبان ترجمه شدند. چهره امپریالیسم آمریکا و کشمکش فرهنگ در آمریکا از آثار اوست. در سال 2003 جایزه یک عمر دستاورد کاری از طرف مجمع علوم سیاسی جدید در واشنگتن دی سی به او اهدا شد. مایکل پرنتی از منتقدین جدی سیاست‌های استعماری دولت آمریکا است. مدام توی این معاملات نون ما کلک می‌دیدیم، به خصوص از آمریکایی‌ها. بعضی مواقع دوز و کلک پدرم هم گل می‌کرد. در یک چشم برهم زدن با زرنگی دستش رو توی جعبه های نون میکرد و درست جلوی چشم صاحب کارش سری نونها رو میشمرد. 5-5 تا میشه 25 تا، بیا اینم 25 تا، در حالی که فقط 23 تا نون بود. صبحا 550 تا نوبار میزدیم، ولی اون به قیمت 575 تا اونا رو میفروخت. هیچ وقت قیمت نون اونقدر بالا نرفته بود. بعد از یکی از عملیات جسورانش به پدرم گفتم بابا داری دوز میشی. جواب داد بچه جون، دوزی از کسی که ازت میدوزه گناه نیست. امریکایی ها سال هاست که از ما دارم میدوزن. دو سه سالی برای گرفتن مدرک دکترا از خونه دور بودم. در سال 1959 که برگشتم آه در بساط نداشتم. از پدرم خواستم هزینه یک نیم سال دانشگاه رو قبول کنه تا پایان نامم رو بنویسم و در عوض من هم چند روزی در هفته روی ماشین حمل نون کار کنم. پدرم راضی شد، اما نمیدونست چجوری باید برای همسایه‌ها و دوستان توضیح بده که پسر 25 سالش هنوز یک شغل درست حسابی نداره. به من هشدار داد بچه جون، بچه تا کی میخوای درس بخونی ها؟ واسه چی؟ این کتابا برای چشت ضرر دارن، هم برای چشت ضرر دارن هم برای عقلت. پول توی نون فروختنه. بی خیال دکترا، این کتابا رو بنداز دور. بعد با یکم عصبانیت من به پدرم گفتم خب بابا دارم دکترا میگیرم. پدرم جواب نمیداد و همینجور زیر لبی میخندید دکترا دکترا که چی بشه ها؟ به شدت روی ماشین حمل نون کار میکردم و پدرم شکایت نمیکرد. در واقع به کمک احتیاج داشت و دلش میخواست من کنارش باشم. وقتی نونواها میپرسیدن چرا در 25 سالگی فقط کاری نیمه وقت دارم، میگفت پسرم داره دکترا میگیره. از اون به بعد اونها با گوش و کنایه منو استاد صدا میزدن و این نشون میداد که تلاشای فکری و ذهنی من به اندازه دیگران روشون تأثیر نذاشته. روزی که پایان نامم پذیرفته شد و میدونستم دکترام رو میگیرم، با غرور به پدرم خبر دادم. سری تکون داد و گفت خوبه خوبه خوبه. بعد سوال کرد آیا دوست دارم تمام وقت در کار پخش نون و رانندگی ماشین با شریک باشم؟ درسم تموم شده بود و شاید حالا داشتم برای کاری واقعی آماده میشدم. بفهمی نفهمی گفتم آخه بابا من دکترم، دکترامو گرفتم، با ماشینت حمل نون کنم، این درسته؟ بالاخره من هم دکترام رو گرفتم و هم بر پدرم برای حمل نون کمک میکردم. یه روز ماموران بهداشت به مغازه ما اومدن و تأکید کردن که نباید نونها رو تو جعبه های باز و بدون روکش عرضه کنیم. شاید آبران بخوان با انگشته کثیف به نون دست بزنن و هیچ معلوم نیست که چه جور آدم های آلوده‌ای به فروشگاه نونوایی ما میان. من و پدرم ناچار شدیم نونها رو دونه دونه توی کیسه پلاستیکی بسته‌بندی کنیم که هم قیمتش رو بالا میبرد و هم وقت بیشتری میگرفت. تازه باید همون دوبار با دست‌های کثیف به نون‌ها هم دست می‌زدیم، اما حالا هم ظاهر و هم مزه نون جدید شده بود، چون کیسه پلاستیکی رطوبت رو در خودش نگه می‌داشت و نون به جای اینکه ترد و خوشمزه در هوای آزاد باشه، توی کیسه با نم خودش چسبناک می‌شد. بعد چند تا از شرکت‌های بزرگتر آمریکایی با ارزان‌تر فروختن نون مربوب ایتالیایی، رستوران‌ها و فروشگاه‌هایی رو که ما با اون‌ها کار می‌کردیم به سمت خودشون کشیدن. استعمار و استثمار آمریکایی داشت شروع میشد. همزمان قیمت آرد بالا رفت و پسر صابخونه که اموتورینو نیم قرن پیش اولین بار ساختمان نونوایی رو از اون اجاره کرده بود، اجاره بها رو به میزان زیادی افزایش داد. پدرم میگفت میبینی از طرف آمریکایی همیشه ما بد میاریم، همیشه اونا توطئه گران. حقایق کثیف نوشته مایکل پرنتی.
خدا رحمت کنه مهران دوستی رو، این صدای ماندگار و بی نظیر رادیویی که هر موقع اجرا میکرد همه کیف میکردن و یادی میکنیم شبها با صداش در برنامه. بریم سراغ خانم شهره احمدوند و یه ارتباط دیگه باشون بگیریم ببینیم چه خبره و مردم چی ها گفتن. سلام بر شما خانم.
سلام مجدد به شما و شنونده ها. به قول شما بعد از صدای حالا مرحوم دوستی واقعا یه ذره صحبت کردن سخت میشه.
خواهش میکنم، زنده باشید.
و حالا من اومدم دوباره پیام های مخاطبین رو بگم بهتون در مورد فیلم بازی کردنشون. یه نفر از شنونده همون آقای سامان شرقی از گچسر به همون گفتن که سپر ماشین و از عقب کوبیدن به ستون پارکینگ بعد جوری برای پدرشون فیلم بازی کردن که انگارشون کاری نکردن و داخل پارکینگ بوده ماشین و
ستون اومده خورده به سپر عقب.
بله اینم از فیلم بازی کردن آقای شرقیه که
چجوری این فیلم بازی کرده؟
بالاخره یه جوری یه فیلم بازی کرد باباش باور کرده ستون اومده جلو
که همسایه ها کوبیدن احتمالاً به ماشین اینا.
خب
داستان میشه براشون بعدن.
آره دیگه لو داد دیگه، خودش خواست دیگه. مالا
کاره این شب اگر بابا شنونده باشه خلاصه فردا از خجالتش در میاد.
بله بله
امیدوارم که نشینه باشه.
ستون ها متحرک تو خونه.
خانم هستی از بجنور گفته یه بار جوری مادرم فیلم بازی کردم که حالم بده که منو ول کنه، احتمالاً داشته با عروش حالی قوری میزده یه کاری میکرده مامانشون، بعد گفتن که نزدیک بوده مامانم سکته کنه، ایشون اینقدر فیلمشو قشنگ بازی کرده.
خب نکنید از این کارا با مادراتون نکنید.
ولی بعدش گفتن که دقیقاً آقای اقبالیان گفتن که بعد از اون دیگه این کارو نکردن.
لو داد آخرش دیگه گفت که بابا نه من داشتم فیلم بازی می‌کردم.
دیدی اون لحظه آدم نمیدونه به کارش ادامه بده یا ادامه نده.
آخه لو بدی چکر خوردی همون لحظه.
چکر خوردی ادامه هم بده امکان داره یه اتفاقی
بیفته. من آقای محمد حسین هم شهر سوار گفتن که من دانشگاه بودم حالم خوب بود ولی باید جایی میرفتم، قیمت هم خیلی زیاد بودش، رفتم 5 دقیقه سر کلاس نشستم خودم زدم به حال بعد جوری فیلم بازی کرده که خود استاد میخواستی کلاس رو تعطیل کنه ایشونو برای بیمارستان. به نظر ایشون بیان تست بدن.
اینا همشون باید تست بدن.
آره
بله. و ببینیم که کی الان تست میگیره برای سریال از این عزیزان استفاده بکنه، مطمئنن چه ارائه شاخصی توشون پیدا میشه. خیلی ممنونم خانم احمد بند هست شما در
بکنه. خیلی متشکر خانم شب.
خدا نگه دارم.
قصه امشب ما به اینجا رسید که آقای سین علاقه‌مند به فیلم بازی کردن، یه روزی که داشت برای بچه‌های محل تازه ترین اجرای تئاتر رو انجام میداد متوجه شد که چند تا فرد غریبه در شهر به محل اجرای اون نزدیک شدن و تمام اجرای آقای سین رو تماشا کردن و تازه در انتها براش دست هم زدن. بچه‌های محله هم در حال جمع کردن وسایل بودن که زودتر برن به خونه هاشون. آقای سین هم داشت وسایل خودش رو جمع میکرد که یهو یکی از افراد بهش نزدیک شد و ازش اسمش رو پرسید. آقای سین هم ترسیده بود و متعجب شده بود. مرد خودش رو معرفی کرد و گفت که یکی از کارگردانهای فیلم و تئاتر و از اجرای آقای سین خوشش اومده. آقای کارگردان برای فیلم جدید به دنبال لوکیشن بود که یکی از دوستانش این شهر رو معرفی کرده بود و حالا از قضا وقتی آقای کارگردان وارد شهر شد که آقای سین در حال اجرای نمایش بود. خلاصه که آقای سین از دیدن آقای کارگردان خوشحال بود که آقای کارگردان گفت دلم میخواد تو فیلم من بازی کنی چون قراره این فیلم همینجا فیلم برداری بشه. آقای کارگردان هیچ وقت متوجه نشد که با گفتن این جمله آقای سین دیگه در پوست خودش نمی گنجید و از ذوق داشت قبض روح می شد. خلاصه که آقای کارگردان اولین همکاریش با آقای سین رو شروع کرد اما کارشون به همینجا ختم نشد و آقای سین و آقای کارگردان چند کار مشترک دیگه هم با هم انجام دادن و این همکاری منجر شد به اینکه آقای سین بره دانشگاه و رشته فیلمسازی رو بخونه و بعد وارد فیلمسازی و بازیگری بشه و هنوز هم بعد از سالیان آقای سین و آقای کارگردان با هم رفیقم.
اینجا شب نیست.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند از این صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرمان نغمه که مردم به سپارند بیاد. امضا کیوان اقبالیان.
عشق تکرار آبی هاست و به رنگ دانه های انار. امضا نیما کرمی.
یک بامداد رو از تهران رادیو جوان خدمتون اعلام میکنم. شب بخیر میگم به شما رفقای خوب و صمیمی. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، در شب و شب زندگی همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و ماهورا.
به نام عشق شد جانم.